سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحث در تفسیر المیزان در سوره بقره آیات 8 به بعد بودیم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون. و بقیه آیات که انشالله خدمت دوستان هستیم. در این آیات شریف که دسته سوم آیاتی است که در سوره شریفه بقره مطرح می‌فرمایند، در دسته اول به خصوصیات اهل ایمان پرداختند، در دسته دوم که ختم الله علی قلوب اون ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم که دو آیه بود، به خصوصیات اهل کفر پرداختند، و در دسته سوم به اهل نفاق می‌پردازند. یعنی از ابتدای قرآن کریم که این سوره طویل واردش میشه در این سوره مفصل قرآن، از ابتدا مرزبندی‌ها رو به جای مفاهیم در افراد قرار داده و سه دسته افراد رو با همدیگه قیاس می‌کنه که بحث بسیار مصداقی است، چون هدایتگریه، بحث هدایتیه، منتها برای هر کدام از اینها تابلوی قرار میده، برای هر کدام از اینها تابلوی قرار میده که حالا اون رو ایشالله توی بحث دیگری یه دفعه دیگری که هر کدام رو تابلوی براشون قرار میده. در اینجا تابلوی که برای اهل نفاق قرار میده با این عنوان، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، این تابلوی بحثشونه. یعنی علت این که تمام رفتارهاشون، تمام کردارشون و تمام اعتقاداتشون تفسیر میشه کرد با اون علت، این علته که اینها ادعای ایمان به خدا و معاد، ایمان به خدا و معاد رو دارند اما مؤمن نیستند. بعد تفصیل این بحث رو در آیات دیگه میکنه. و وقت یه نکته این است که در مورد اهل ایمان حدوداً 4 آیه رو ایشون در قرآن خدای تعالی فرمودند، در مورد اهل کفر 2 آیه فرمودند، در مورد منافقین 13 آیه پشت سر هم در مورد منافقین آوردند. خب برای این جهت خیلی تفسیرهای مختلفی کردند که چرا 13 آیه پشت سر هم در وصف منافقین و احوال منافقین وارد شده، در حالی که در مورد کفار و مؤمنین کمتر از این ذکر شده. البته در جاهای مختلف وارد شده، یعنی ممکنه در جای دیگری از قرآن احوال کفار پشت سر هم مفصل تر بیان شده باشه و یا احوال مؤمنین، اما بالاخره در هر جایی نکاتی که مطرح میشه، کثرت و اون قلت، هر کدام اشعار به مطلبی داره. شاید در اینجا بعضی از نکاتی که فرمودن، شاید بعضیش اشاره به این باشه که حقیقتاً ابتلای به نفاق اشد از ابتلای به کفر بوده، چون کفر آشکارتره، نفاق برای جامعه مؤمنین، یعنی خود این سوره نشون میده که تو جامعه مؤمنین احوال مؤمنین بیشتر مورد نظر بوده، چون سوره بقره سوره مدنی است، جایی بوده که حکومت اسلامی تشکیل شده بوده، لذا اینجا ممکنه ابتلای مؤمنین سنگین تر بوده به نفاق و اینکه ممکنه خطر نفاق تهدید بیشتری برای مؤمنین باشه یا حتی لغزش بیشتری برای خود مؤمنین ایجاد کنه. گاهی خطر منافقین برای جامعه ایمانی، گاهی خطر خود نفاق برای مؤمن، یعنی مؤمن ممکنه با نشناختن درست نفاق کم کم چی بشه؟ به نفاق بلغزه، که همه اینها از این آیات استفاده میشه، به خصوص که اینجا بعد از اینکه جریان نفاق رو مطرح میکنه برمیگردونه مسئله رو در دو آیاتی که الان نخوندیم به دو مثال و دو مثل برای مسئله، که یکی سیر آفاقی مسئله است، یکی سیر انفسی مسئله در رابطه با اهل نفاق، که مسئله رو خیلی ملموستر بکنه. سلام علیکم ورحمت الله. لذا با این نگاه که الان 13 آیه پشت سر هم برای اهل نفاق میاره، دو آیه قبل از این برای اهل کفر آورده بود و 4 آیه قبل از اون برای اهل ایمان آورده بود. خیلی فرمایشات مختلفی در کتب تفاسیر، حالا اگر خواستید رجوع بکنید ببینید اقوال مختلفی ذیل این که چرا این تعداده آوردن. خیلی هاشم حرفای خیلی عالی است که به کارم میاد، اما منتها ما چون قرارمون بر این نبودش که اقوال مختلفو در اینجا بیاریم دیگه، خیلی به مسئله در این فقط همین اشعار مسئله رو تذکر مسئله که این 13 آیه نکته داره و شاید مهمترین نکتهش از جهت کاربردی، چون نکات مفهومی زیادی ذکر شده، اونها هم خوبه مفیده، اما ما نگاه کاربردی چون به مسئله داریم احساس اون این استش که این 13 آیه مال این است که جامعه ابتلای بیشتری برای شناخت منافقین داشتن در اون زمانی که سوره وارد شده و ممکنه هر جایی شبیه اون مورد باشه، این نکاتی که در اینجا فرمودن چی باشه؟ کارساز باشه، به خصوص که سوره بقره سوره مدنی است و در زمان تشکیل حکومت اسلامیه. الان هم این مسئله خیلی ابتلاش مهمه. بعد حالا نکات دیگری رو عرض میکنم. یه بحث دیگری که جان قطعا اینجوریه که هر جا ایمان مطرح میشه کفر و نفاق جزو در حقیقت چی هستن؟ لوازم میشن، و الا اینجور نبود که انبیا وقتی که میان باعث میشه که همه قوای افراد اشقیا و سعدا به فعلیت برسه، لذا هم اشقیا مبتلا به انبیا میشن هم سعدا در حقیقت مبتلای به انبیا میشن، مبتلا به معنای ابتلا آزمایش، هر دو مبتلا میشن، هر دو به انبیا، لذا شقاوت اشقیا منسوب به انبیاست، به جهت این که اگر این نبی نبود و این مرتبه فعلیت هدایت نبود این به این مرتبه شقاوت سعادت شقاوت نمی رسید، درسته؟ لذا داره که شیاطین بعد از این که انبیا آمدند، هر نبی اولوالعزمی که آمد، سلام علیکم ورحمت الله، هر نبی اولوالعزمی که آمد همچنان که آسمان ها از هم تمییز پیدا کردند، طبق روایات می فرماید آسمان ها از هم تمییز پیدا کردند، تمییز آسمان ها به لحاظ در حقیقت جدا شدن خط سعادت از شقاوته، تفکیک سعادت از شقاوته، یعنی اون سعادت کلی، سعادتی که در مقابل نداشت شقاوت نداشت، دقت میکنید که در نظام تکوین بوده، این در نظام تشریع دائما چی میشه؟ مقابل پیدا میکنه و فعلیت میده، لذا سمایی بعد از سمایی جدا میشه، اصلا که یه بحث جدی و مهمی است که اونی که 7 آسمان رو از هم تفکیک کرد، البته در روایات داره دین ختمی است و مهمترین دینی که قبل از دین ختمی تمییز آسمان ها رو در پی داشت، طبق روایات شریف دین حضرت مسیحی که 4 آسمان رو از هم دیگه تفکیک کرد و آسمان 4 رو چکار کرد؟ موجب تمییز آسمان ها تا آسمان، لذا شیطان تا از آسمان 4 به بعد رانده شد، در اون روایات داره که این بحث خیلی جالبی است که حالا این تو جای خودش، البته کسی که دوست داشته باشه به رسائل توحیدی مرحوم علامه اونجا رجوع بکنه. پس هر جا که پای ایمان وسط میاد قطعا پای نفاق و کفر هم مطرح میشه، منتها شناخت هر شیعی هم، شناخت هر شیعی هم چی هستش؟ به ازدادشه دیگه. اینجا دو ضد در مقابل ایمان قطعا کفر و نفاقه، منتها کفر رو ایشون خیلی مختصر شناسوند. خدای تبارک و تعالی، ایشون که میگیم هی تو تفسیر نگاه میکنه، خدای تبارک و تعالی کفر رو در دو آیه اینجا بیان کردن، نفاق رو در 13 آیه بیان. در این بود که چرا در 13 آیه که اجمالا گذشت. یه نکته دیگری که اینجا ایشون بیان میکنه در ضمن آیات، خدعه اینهاست با خدا، که اینها خدعه کردند. خدعه جنگ ستیزه، ور تقصیر و کوتاهی جهالته. تقصیر از جهالت نشأت میگیره، خدعه از علم. یعنی داره بیان میکنه که حال این منافقین به گونه ای بوده که یخادعون الله، اینا در مقام ستیز و جنگ بودن، نه در مقام کوتاهی و تقصیر. پس کسانی که افعالشون از روی جهل بود، از روی نفهمی بود، از این دسته خارج میشن. چون خدعه، کسی که داره خدعه میکنه عالم به خدعه است، طرف مقابلش رو هم جاهل میگیره، چون اگر طرف مقابلش بدونه خدعه نیست. اینها خدا رو نعوذ بالله در مسئله، در رابطهشون، در نوع ایمانشون و کذبشون چی میگرفتن؟ جاهل میگرفتن، که فکر میکردن دارن خدعه میکنن. یخادعون الله، اینها در حال خود. نکته دقیقی ها، خدعه جایی است که انسان خدا رو چی میگیره؟ اون طرف مقابلش رو جاهل فرض میکنه و این خدعه برای خودش رو نافع میبینه، یعنی احساس میکنه این براش نفع داره و در مقابل جهت طرف مقابل هم جاهل به مسئله است. چون اینجوریه، این ستیزه. حالا یه کلام میدیدم از خواجه عبدالله بود، خیلی قشنگ بود، که دنباله اینجا که حالا براتون میخونم بعدن، بذارید. این خدعه رو خیلی اونجا قشنگ بیان میکنه، که حالا باشه که میترسم وقتم بگذره بعد جملشی خود طول میکشه. زیباست، رجوع کنید به کشف الاسراری که منصوب به خواجه عبدالله است، کشف الاسرار میبودی، رجوع کنید. خیلی به خصوص تو اون نوبه سالسش گاهی نکات خیلی زیبایی داره که آدم احساس میکنه که تکون میده آدم رو، مثل موعظات خلاصه خیلی تند و تیز و خطابی داره به انسان. خوبه تو این مسئله اونجا رجوع کنید. یه کتاب قرآن و عقل هم، تفسیر قرآن و عقل هم رجوع کنید، مرحوم آقا نورالدین عراقی، به اون هم تبیین آیات قرآن، تطبیقش با عقل، که بدون این که ما بخوایم از روایات بهره بگیریم، بدون این که بخوایم از چیز دیگری بقره بگیم، چطور میشه این بیان عقلی باشه؟ القرآن والعقل، سه جلده، کتاب خیلی خوبی است. اون موقع ها تو حوزه این سه جلد کتاب رو معمولا به طلبه ها هدیه میدادن دیگه، یعنی تا اون به زمان ما هم کشید، قبل از اونم بود، به زمان ما هم کشید، ولی بعد از این دیگه این کتاب رو همراه مثلا با بعضی از مؤسسات اینا چاپ میکردن، مؤسسات خیریه، به طلبه ها هدیه میدادن، اصلا داشته باشن، جزو سلاح‌های طلبه ها باشه که تو ارتباط با دیگرانه. بعد بحث بعدی که این یخادعونم گذشت، فی قلوبهم مرضه، یعنی اینا یخادعونه خصوصیت منافقین بود، که این خصوصیتشون اینها این بودش که با خدا خدعه میکردن، خدا رو جاهل فرض میکردن، درسته؟ و خود برای خودشون هم نافع فرض میکردن. اما و ما یخدعون الا انفسهم، اینها خدعه نمیکردن الا با خودشون. یعنی این خدعه برمیگرده دو جهت داره، این که هر کسی در مقابل خدا قرار بگیره، جزای عملش نقده. چرا نقده؟ از هینی که عمل شروع میشه جزا هم چی شده؟ محققه دیگه. و ما یخدعون الا انفسهم، جزای خدعه خودشون اولا، یعنی خدای تعالی خدعه کار نیست، اهل خدعه نیست خدا، درسته؟ اما کسی که ظرفیتش ظرفیت خدعه است، طلب خدعه رو داره میکنه، با فعل خودش خدعه رو چکار میکنه؟ جذب میکنه به سمت خودش. و از اون طرف هم خدا سریع الحسابه، یعنی تا اینا شروع میکنن به خدعه، شروع کردن به علیه خودشون کار کردن. تو آیه بعدی و به خصوص با جمله و ما یشعرون، که اینها یخادعون الله، خدا رو جاهل فرض میکردن، خدای تعالی و ما یشعرون، اشعار میکنه به اون که شما شعور ندارید، اهل نفاق شعور ندارن، اینها خدا که جاهل نمیشه حتی به لوازم، شما چطور میخواید با خدا خدعه بکنید؟ یعنی در افتادن با کسی که علم مطلقه، درسته؟ این عدم شعور دیگه. فی قلوبهم مرضون، خیلی تعبیرات عظیمیه. فی قلوبهم مرض، در قلب اینها مرض، تفاسیر مختلفی از فی قلوبهم مرض شده. بعضی ها فی قلوبهم مرض رو از باب بعضی از آیاتی که وارد شده گفتن منافقینی که خیلی شدید نیستن. علتش چیه؟ علتش این است که و اذا خلو الی شیاطینه، تو ادامه آیات که میاد همینها وقتی که خلوت میکنن با شیاطینهم، شیاطینهم یعنی اونهایی که از اینها دورترند، سرند در دوری، درسته؟ اهل کفر نیستن اما سرند در دوری، درسته؟ شتنه دوره دیگه. شیاطین اونهایی که در دورترین نقطه قرار دارن، سرند در دوری، اینا وقتی خلوت با اونها میکنند حالشون در حقیقت این است که میگن ما با شما این و اینها رو استهزا کردیم، درسته؟ پس معلوم میشه از اینها منافقتر، از اینها دورتر هم معنا پیدا میکنه. از این قرینه بعضی ها خواستن بگن این فی قلوبهم مرض، اینها شدتشون کمتره. اما یه نکته عجیب این است که ما در سوره مدثر، حالا دیگه من وقت نکردم آیش رو، الان دوستان اگر داشته باشن میتونن بیارن، قرآن هم اینجا هست منتها ما وقت تنگ میترسیم که زیاد. در سوره مدثر که جزو اولین سوره هایی است که در دوران سخت ترین مراتب ظهور اسلام، که هنوز به مرتبه ظهور علنی هم نرسیده بوده، درسته؟ همون دعوت مخفی بوده در مکه، در اونجا هم فی قلوبهم مرض هست. این که در اون سوره آیش رو کسی آورد، در اون سوره هم به فی قلوبهم مرض اشاره میکنه، اونجا بین فی قلوبهم مرض و کافرون تفکیک میشه، معلوم میشه که اینها غیر از کافرونه، درسته؟ چون فی قلوبهم مرض اعم از اینه که کفر باشه یا غیر کفر تو معنای اولی، اما وقتی قسیم کافرون در اونجا میاره و در اینجا هم قبل از این احکام کافرون رو بیان کرده، بعد اومده حال منافقین رو که داره میگه، میگه فی قلوبهم مرض، نشون میده که فی قلوبهم مرض غیر از کفره، با اینکه کفرم مرضه، درسته؟ اما او از مرض گذشته کارش، لذا به ختم الله رسیده بود، اما این در قلبهی مرضه. این که در سوره مدثر فی قلبهی مرض ذکر شده، با توجه به اون که اون دوران، دوران حتی تبلیغ علنی اسلام هم نیست، نفاق در اونجا چه معنا میده به نظر شما؟ نفاق چه معنا میده؟ چون یه موقع هستش که هنوز حتی دوران ظهور اولی نبوده که یه عده ایمان بیارن بعد در فشار هم باشن، دقت میکنید؟ حتی بعضی میگن سوره مدثر قبل از این بوده، درسته؟ یعنی اینجور نبوده که حتی عده خورده مثلا خیلی سخت، یعنی جز اون چند نفری که تازه ایمان آوردن مطرحن، اون چند نفر اول، چند نفر اولا میگه فی قلبهم مرض داریم، اون وقت این فی قلوبهم مرض ول کافرون، یعنی کافرون هم اونا نیستن ها، کافرون هم جدا هستن، دقت میکنید؟ نشون میده که به خصوص با توجه به اون که منتظر اسلام بودند از قبل، یهود منتظر اسلام بودش، یعنی اصلا بشارت ها میدادند، اومده بودن اطراف مکه و مدینه سکنا گزیده و نزدیک 100 سال بیشتر قبل از ظهور اسلام اینها بشاراتشون نوید این رو میداد که چیه؟ نزدیک اون ظهور، علائم رو میدیدن و منتظر بودن، علائم ظهور اون پیغمبر آخر الزمان رو داشتن و نزدیک میدیدن و علائمش هم داشتن. اینها اومده بودن. از این آیه برمیاد که شاید نکته این باشه که بعضی از اینها از ابتدا چون منتظر بودند اومده بودند، اصلا قصدشون قصد چی بودش؟ قصدشون قصد این بودش که تو این تشکیلات قرار بگیرن تا بتونن، چون یقین داشتن، خیلی عجیبه ها، یقین داشتن که این عالمگیر میشه، یقین داشتن که این سلطه بست پیدا میکنه، و الا اهل این نبودن که دنیاشون رو خراب کنند به خاطر اینکه بخوان نفاق به خرج بدن در اینجا. نه، این معامله رو نمیخواستن، دنیاشون هم میخواستن، اما این دنیا رو یقین داشتن که براشون ایجاد خواهد شد. اونم کی؟ اونم صدر اول اسلام، در دورانی که هنوز اسلام علنی نشده، تو دوران خفای کامله، چند نفر اولی که ایمان آوردن اونجا در حقیقت حتی یقولو چی؟ اون کسانی که فی قلوبهم مرض و الکافرون در حقیقت از این میفرماید که چی؟ مازا اراده، در حقیقت چی اراده کرده از این آیات، از این، یعنی از اون طرف هم میترسیدن دائمانم که آیه در وصف اینها چی بشه؟ و هر چیزی هم که نازل میشد دائما دنبال این بودن که این رو چیکار بکنن؟ در عین پشتیبانی که خودشون رو پشتیبان نشون میدن منحرفش بکنن. لذا بعضیا قائلن به این که فی قلوبهم مرض اشد از منافقین عادی هستن که مثل به اصطلاح اون عبدالله بن ابی و امثال اون بودن، که اونها منافقین عادی بودن. اونها چی بودن؟ اونها مثل سرباز نفاق بودن، حتی مثل عبدالله ابن ابی که خیلی در حقیقت معروف بوده، اینا سرباز نفاق بودن. منافقین مهم که فی قلوبهم مرض بودن و از صدرم بودن که سوره مدثر حاکی بر اینه، اینها کسانی بودن که پشت کار بودن، اینها رو هم به کار میگرفتن، هیچگاه آشکار نمیشدن، هیچگاه آشکار نمیکردن خودشون رو. اگر اونجور باشه اون موقع با این بیاناتی که در این آیه اومده سازگاری مسئله هم خیلی بیشتر میشه. هم آیاتی که فی قلوبهم مرض در چندین جای قرآن اومده، من یه بار اینا رو احصا کردم، متأسفانه وقت نکردم فیشامو در بیارم نگاه بکنم، یه بار احصا که همشو در آوردم فی قلوب مرض رو با هم دیگه نگاه کردم، خیلی جالب بود. نمیدونم خلاصه جایی گفتم یا برای دوستان یا نه، اما خیلی جالب بود. اگر این رگه رو پیگیری بکنی که از سوره مدثر شروع میشه تا سوره های مدنی و حتی آخرین سوره هایی که نازل شده بر پیغمبر، تا اونجا هم این رگه ها و ریشه های فی قلوبهم مرض از جهت تاریخی سیر داره. لذا بعضی ها قائلن که فی قلوبهم مرض اشد نفاقه. اینم یه نکته در رابطه با فی قلوبهم مرض. بفرمایید. الان تطبیق نکنیم تا اینکه اصل مسئله رو قبول بکنیم که از قرآن، ما قبل از اینکه بیایم اول اسم ببریم بعد دیگه کسی تفسیر رو قبول نمی‌کنه، دقت می‌کنی؟ اول بیایم با زبان خود قرآن بگیم قرآن اینجوری میگه، پس معلوم بشه فی قلوب مرض یه عده‌ای بودن تو زمان صدر اسلام، بودن با مؤمنین همراه بودن، غیر کافرین بودن، قرآن می‌فرما، درسته؟ اگر ما اینجوری بیایم جلو این رگه قطعاً خیلی ها رو خارج می‌کنه تو صدر اسلام. اهل نفاقی که به خاطر حفظ وجهشون می‌خواستن هم با کفار باشن هم با مؤمنین باشن صدق نمی‌کنه. چرا؟ چون مؤمنین وجهی نداشتن اون زمان، وجهی نداشتن، در فشار و مزیقه و این خیلی سخت بوده. اما وقتی که وارد میشیم، خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو، میفرمود که تو جریان شعب ابی طالب که تازه بعد از این جریان سوره مدثر، تو شعب ابی طالب میفرمودن همه مسلمون ها رو در شعب قرار دادن الا یه نفر. خیلی عجیبه که اینم در وصف این که یه نفر نیست، خیلی توجیهات با این که ایمان او اسلام او آشکار بود، اینجور نبود پنهان کرده باشه، اما او در شعب نبود. و حتی ذکر میکنن که این برای به اصطلاح مؤمنین چی میآورد؟ آذوقه و توشه میآورد تا دزدی که اون تنگه رها میکرد و بعد میرفت که اینا بگیرن وردارن ببرن. و هیچ مشکلی سختی در صدر اسلام حتی در دوران شب برو وارد نشد، جزء اولین ایمان آورندگان بوده، درسته؟ هیچ مشکلی هم برش وارد نشد. حالا اینا رو تو دنباله با تطبیق کرد اینا رو، یعنی اول نیاید تطبیق بکنید اسم بگید بعد دیگه ایجاد موضع بکنید بعد چی بشه؟ بعد دیگه طرف بگه تو هر چی بگی داری با اون موضعت میگی. بگو قرآن داره چی میگه؟ چرا فی قلوب مرض در کنار کار؟ اونجا فی قلوب مرض چه معنا میداده؟ چطور میشه کسی نفاق داشته باشه در صدر؟ حتی با منافقین هم بعضی جاها چی میشه؟ تفکیکشون کنه، در عرض هم میاره که فی قلوبهم مرض و المنافقین. تو آیاتی که من اون بار دیدم، الان میگم وقت نکردم فیشامو در بیارم نگاه بکنم، حتی گاهی در عرض منافقین میاره اینها رو، میگه اینایی که در حقیقت فی قلوبهم مرض و المنافقون، که در حقیقت مثل اینجا که میگه و الکافرون، اونجا میگه و المنافقون. حالا اگر سرچ کنن آیات شاید یه موقعی آیش بیاد لفظ در حقیقت این دوتا کنار هم دیگه که میاد. خب این نگاه نشون میده که فی قلبه مرض یه مسئله شدیده، یه مرض معنای فقط مریضی اون حالت ابتدای مریضی نیست، یه مرضی است که شدت مرضه. اگر با این نگاه اومدیم اصطلاح میشه فی قلبه مرض، اصطلاح میشه. بله، یعنی منافقون والذین فی قلوبهم مرض رو در عرض هم میاره، نه منافقونی که فی قلوبهم مرضه. دقت میکنید که اونجا در عرض، مثل اینجا که یقول المنافقون یقول فی، در اینجا در خلاصه سوره هم که در مدثر بود چی بود؟ اونایی که در حقیقت فی قلوب مرض و الکافرون، درسته؟ اونجا این دوتا رو در عرض هم، اینجا این دوتا رو در عرض هم، معلوم میشه اینا هم یه دسته ای هم، منتها این دسته هم خصوصیت خاصی داره. اگر کسی، یه تحقیقی یه دفعه دیدم یه کسی کرده بود خوش اومد، اما منتها متاسفانه این چاپی هم نبود، منم الان خود ندارم، اگر داشتم اون رو یه مطالعه جا کردم دیگه، اونم چاپ نشده، اونم خوب در آورده بود همه این آیاتو در آورده، دفعه زحمت کشیده بود، الان نمیدونم کجاست و چیه. بله بله، بعد خلاصه این بحثه. بله عده از، نه همه یهود، ببین عده خاصی که اینها به خاطر اینکه به خصوص با آیات دیگر فی قلوبهم مرض، به خاطر اینکه منتظر بودند، آماده بودند، یقین داشتند، خودشون رو در قالب چی در آوردن؟ اسلام در آوردن. خب عرض کردم بگردیم ببینیم که کیشون ایمان آورده بود، بعد بگردیم این ممکنه دسته نبودن، ممکنه افراد بودن. دقت میکنید اینا حالا دنبال مسئله رو بگردید دیگه، بخواهی احتماله دیگه، یه احتماله، ممکنه طرف یهودی نباشه اما به تعالیم یهود یقین داشته، مطلع بوده، آگاه بوده، میدانسته، و چون میدانسته بهترین فرصت رو چی میدیده؟ همین مسئله، یقین داشته اون چیزی رو که اون میگفته. این شدت ایجاد میکنه که اینها با اطلاع یخادعون الله، خدعه با خدا کردن، با علم دقت میکنید در مقام ستیزه با خدا بودن. و این رو هم دقت بکنید، تمام این مسائلی که در رابطه با کفر میفرماید قرآن کریم خدای تبارک و تعالی، یا در رابطه با نفاق میفرماید، یا در رابطه با این فی قلوبه مرض میفرماید، همش تشکیکیه. یعنی اینجور نیستش که ما وقتی احوال کافر رو میخونیم بگیم خب این که به ما مربوط نیست، درسته؟ یا اهل نفاق رو یا فی قلوبه مرض رو میخونیم بگیم این که دیگه به ما مربوط نیست. نه اینجوری نیست، اینا از یک نقطه آغاز میشه و در یک نقطه چی میشه؟ شدت پیدا میکنه. حالا این که اینجا عرض کردم، بذارید این نکترم از امام رحمت الله علیه خدمتون اینجا بخونم که اون در تو یهوده، آتیناهم الکتاب، بله بله، منتها حالا این شناخت یا یهودی بوده این شناخت داشته، یا با یهودی ها مرتبط بوده و علم داشته به اون چیزی که یهودی ها داشتن، و علاوه بر علم اعتقادم داشته به این که اونایی که میگن درست هم هست، یقینیه، یعنی ریسک بالا بوده، نه اینکه ریسک پایین باشه احتمال بده، یقین داشته. بله جا، بله ملاک این علمه، منتها ممکنه یهودی هم نباشه، لذا تو تاریخ نگردیم دنبال این که ببینیم کی یهودی بوده اینجوری بوده، ممکنه یهودی هم باشه، ممکنه یهودی هم نباشه، علم داشته و یقین داشته به این علمش. امام میفرماید که در همین ذیل فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون، میفرماید که چگونگی و مراحل تنزل و سقوط نفس، اگر مرآت مصفای نفس را مواجه با عالم کدورت و ظلمت و دار طبیعت که اسفل سافلین است کند، یعنی این آینه صف مصفای نفس به سمت طبیعت، به سمت طبیعت یعنی طبیعت مؤثر باشه در وجود او و این متأثر باشه از طبیعت، حالا این تأثر ممکنه چی داشته باشه؟ مراتب داشته باشه، کم کم این آینه مثل این گل آفتابگردانی که به سمت آفتاب میچرخه، اگر میل به طبیعت تو وجود شدید شد و زیاد شد، این به سمت طبیعت هی شدیدتر میچرخه، آین آفتابش میشه طبیعت، اگر آفتابش شد طبیعت و کامل به سمت او چرخید دیگه اون موقع میشه چی؟ فی قلوبهم مرض. میفرماید اگر مرآت مصفای نفس را مواجه با عالم کدورت و ظلمت و دار طبیعت که اسفل سافلین است کند، به واسطه مخالف بودن آن با جوهر ذات او که فطرتشه که از عالم نور است، کم کم کدورت طبیعت در او اثر کند و او را ظلمانی و کدر کند و قبار و زنگار طبیعت وجه مرآت ذات او را فرا گیرد، پس از فهم روحانیات کور شود. یعنی همون مقداری که به سمت اون میاد به همون مقدار چی میشه؟ کوری ایجاد میشه. اینجور نیست کوری یه دفعه، اگر در ادامه فهم سمون بکمون امیون فهم لایرجعون، این یه دفعه محقق نمیشه، بلکه هر حکم طبیعتی رو که تن داد یه کوری و یه گنگی و یه کریه، درسته؟ تا اینکه تک تک اینها مضاعف میکنه تا کور مطلق و گنگ مطلق و کر مطلق صدق کنه. یعنی مرتبه لذا اینجور نیستش که ما بگیم الحمدلله که ما از فی قلوبهم مرض، الحمدلله از نفاق، الحمدلله از کفر بدوریم. نه، اینجوری نمیشه گفت، چون ممکنه ما هم خطای در چی داشته باشیم؟ خطای در نعوذ بالله ابتلای و معصیت داشته باشیم. این میشه یک مرتبه از چی؟ میل به طبیعت، درسته؟ این میل به طبیعت کوریه، کوری میاد، منتها کوری به مقدار خود این. پس از فهم روحانیات کور شود و از ادراک معارف الهیه و فهم آیات ربانی محروم و محجوب شود و کم کم این احتجاب و حمق روزافزون گردد، تا آن که نفس سجینی و از جنس سجین گردد، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. یعنی این دائما روبه چی هستش؟ تمام نشده مرتبش، روبه چی هستش؟ شدت در مرضه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینم مربوط به کفاری است که من النور الى الظلمات هنوز صدق میکنه، یعنی هنوز نور تو وجود اینها باقی است، غیر از اون اوج کفر که ختم الله علی قلوبهم، که اونها دیگه هیچ وجهی از نور در وجودشون نیست. اگر یادتون باشه، درسته؟ لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، درسته؟ این اونجایی میرسه اونها، اما اینجا کفر مراتب داره، درسته؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو. اول سنگینی و کن ایجاد میشه و فی آذانهم وقر، در گوشهاشون سنگینی ایجاد میشه، بعد کری ایجاد میشه. اول چیه؟ اول سنگینیه، اول نسبت به شنیدن حق انسان احساس چی میکنه؟ سنگینی میکنه. این در حقیقت ایشون ادامه داره، بعد میفرماید که در آیات شریفه به این دو مقام خیلی اشاره شده و یکی از اهداف علاج نفوس و تردانا اینو در حقیقت راهاشو ایشون میفرماید بعد معرفی میکنه که این نکته تدریجی بودنه. من عمدن از امام تحیز دارم، تعمد دارم که گاهی میارم تا چیه؟ این جملاتی رو که امام در رابطه با سوره های مختلف، آیات مختلف آورده رو جمع کردن در 5 جلد. خلاصه اینها رو چون امام خودش ننوشته که، هر جا صحبتی بوده یا نوشته ای بوده استشهاد کرده رو جمع کردن. این در جلد دوم این تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، صفحه 264 شه. بعد نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم این است که، حالا باشه این بحث قلب رو ایشالله توی یکی از بحث‌های، اگر کسی خواست بحث قلب رو خوب دقیق کاربردی، البته نه مفهومی، به کتاب اون رساله محبت مرحوم البته عیبی نداره، از دنیا نرفته، آیت الله شجاعی، رساله محبت و 9 رساله دیگر، تو اون رساله های 2-3 تا رساله اولش، 2-3 تا مقاله اولش، ایشون اونجا این بحث رو، رابطه قلب رو، سمع و بصر رو، این که ادراکات به قلب برمیگرده و قلب به چه معنایی است، حقیقت قلب چی هستش و حقیقت فهم و ادراک در قرآن به قلب نسبت میده چی هستش، اونجا نه به معنای تخصصی بیاد همه رو احصا بکنه، اما معنای کاربردی اونجا آورده، به معنای اگه کسی میخواد متأثر بشه اونجا آورده، میتونه به اون 2-3 تا مقاله رجوع بکنن، مقاله خوبیه. ایشون بحث قلب رو تو اون رساله اول مجموع مقالات البته دقیق تر باز کرده، اینجا کاربردی تر باز کرده، اگه خواستید اونجا رجوع بکنید. حالا این بحثم یه جا میرسیم، ایشون قلب رو مطرح میکنه، همه ابزار ادراک رو، منابع ادراک رو بحث میکنه اونجا ایشالله، چون اینجا نفرمودن ما هم مطابق با فرمایش ایشون اینجا عبور میکنیم. بله، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، که خدا هم جزای اینها رو چی قرار میده؟ ازدیاد مرض، یعنی این ازدیاد مرض جزایی. این دائما لفظ جزایی رو یادتون باشه، تکیه کنید، تکرار کنید تمام آیاتی رو که در رابطه مکر الله و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، درسته؟ تمام اینا نظام چی هستش؟ این اصطلاح روایته در توحید صدوق به این باب که رجوع بکنید، الله یستهزئ بهم و الله خیر الماکرین فزادهم الله مرضا. خدعه خدا با تمام اینها چی هستش؟ بیان جزاست و الا ابتداعا از خدای تبارک تعالی اینها امکان نداره نشأت بگیره، چون رحمت مطلق است و از رحمت مطلقه به غیر از وجود نشأت نمیگیره، به غیر از خیر نشأت نمیگیره. لذا اینها استنادشون به خدا استناد جزائیه. استناد جزائی هم یعنی چی؟ یعنی طلب و تقاضای این وجود این، و خدای تبارک تعالی این تقاضا رو بین اجابتش و تحققش و این سوال مانع ایجاد نمیکنه. دقت میکنید؟ برای اجابت این مانع ایجاد نمیکنه. میتونست مانع ایجاد بکنه. ما هم تو وجودمون تقاضاهای گاهی خطا هست، اما خدا اجابت اینها رو بین اجابت اینها و سوالی که ما داریم حائل ایجاد میکنه که هیلوله باعث میشه به اجابت نرسه. یه قاعده است، اینم از رحمت حقه. اما اگر تقاضا نسبت به خطا، نسبت به گناه، نسبت به بدی شدت گرفت، اون هیلوله الهی چی میشه؟ برداشته میشه. و اجابت خدا یعنی برداشته شدن چی؟ اون هیلوله و حائل، نه اجابت خدا، یعنی خدا اجابت میکنه و میده به او این رو، چون از خدا غیر از خیر که نشأت نمیگیره که، درسته؟ یعنی برداشته شدن چی؟ اون هیلوله. لذا ذیل این کلام بلند لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، روایاتی که وارد شده همین رو بیان میکنه، لا حول عن المعاصی ولا قوت علی الطاعه الا بالله العلی العظیم. بعد میگه لا حول عن المعاصی، حائل و هیلوله تو روایت میفرماید این خدای تبارک. بعد روایت تفسیر میکنه که اگر این هیلوله نبود، این در حقیقت اگر هیلوله نباشد این مبتلا میشه، و خدای تبارک تعالی در بسیاری از موارد چیکار میکنه؟ هیلوله ایجاد میکنه. چنانچه میفرماید که ما متاسفانه آیات رو که آدم حفظ نیست خیلی ضرر و اون خلاصه خسرانش معلوم میشه. اون در آیاتی که میفرماید به بعض ما کسبو، ما اینها رو مبتلا میکنیم. چی آیه اگه کسی ذهنشه؟ اخذناهم. خب دنبالش هم بیادتونه یا نه؟ نه. خب اون بله، احسنتم و لقد افلا اخذناهم به بعض ما کسبو، درست آقا؟ به بعض ما کسبو اولش هم بخونید، احسنتم. آه اینو میخواستیم، ان الذين تولوا منكم، کسانی که پشت کردن، درسته؟ بعد چی؟ خب احسنتم. اینها در روز جنگ احد، ان الذين تولوا منكم، درسته؟ اینا که پشت کردند، علت پشت کردنشون این بودش که اینها استزلال با رزه دیگه، درسته؟ استزلهم الشیطان. اینها شیطان اینها رو به زلت و خطا انداخته بود، و زلت و خطایی که شیطان اینها رو انداخته بود بعضیش اونجا آشکار شد نتیجهش، بعضیش، در حالی که اکثر اینها رو خدا افلا عنهم از اینها گذشته بود، بعضیش که آشکار شد شد پشت کردن در جنگ احد، اونم پشت کردن به پیغمبر که باعث شد 70 مؤمن شهید شن. 70 تا مؤمن در جایی که شماره مؤمنین قابل شماره بود، قابل احصا بود، تعداد داشتن. دقت میکنید؟ میشد بشموری که 60 خورده ایشون از انصار بودن، 4-5 تاشون هم از مهاجرین بودن، شهید شدن اینها. این تازه به بعض ما کسبو بود، و تازه خدا از اکثرش چی شده؟ گذشته، افلا انهم، از اکثر در حقیقت اون خطاهای ما گذشته، یعنی اون هیلوله رو ایجاد کرده، با اینکه تقاضای وجودی ماست تا این کسبی که کردیم، اکتسابی که کردیم خطا بوده، دنبالش یه خطای دیگری رو جذب کنه، خدا هیلوله ایجاد کرد تا این تقاضا محقق بشه. اما اونجایی که یه قسمتی از اون رو بعض ما لذا یک دفعه بعضش که آشکار میشه، میشه اونی که در جنگ پشت میکنه. خدا با رحمتش با ما چیکار کرده؟ اگه قرار بود یکی از خطاهای ما، یکیش در حقیقت یکیش آشکار بشه، نتیجهش میشه مثل پشت کردن به پیغمبر در جنگ احد و کشته شدن اون در حقیقت مؤمنین و زخم خوردن پیغمبر، امیر مؤمنان و در حقیقت اولیاء تام الهی، که چه در حقیقت عقابی دنبالش ما نمیدونیم، چه عقابی دنبالش ما نمیدونیم. اما این سرایت داره تو هر زمانی، مخصوص اون زمان نیستش که. گاهی میبینی یه کسی یهو برمیگرده تو انقلاب، یهو پشت میکنه، آدم تعجب میکنه که این چرا. خب این انما تزلهم الشیطان، این به بعض ما کسبوه. پس اگر ما هم این اکتساباتو داریم، میتونیم مطمئن باشیم که تو اون لحظه های بحرانی بعضی از اینها هیلوله الهی برداشته نشه و یک دفعه برنگردیم. اگر این نگرانی ایجاد بشه، توبه دائمی رو میطلبه. لذا انسان حالت چی پیدا میکنه؟ حالت توبه دائمی. لذا انبیا تواب بودن، هیچ به خودشون امیدوار نبودن که نکنه خلاصه در حقیقت اون هیلوله الهی برداشته بشه و مبتلا بشن. اینها به خودشون هیچ اعتمادی نداشتن، هیچ اعتمادی به خودشون نداشتن. هرچی میدیدن از اون ارتباط با خدا میدیدن و از قطع اضافه اشراقی دائما نگران بودن. از وسوسه نمیترسیدن. آخرین جمله که گفتم اگر دقت میکنید، از قطع اضافه اشراقی الهیه ترس داشتن که اون فیض و امداد الهی یه لحظه قطع شه. ببینید اگر ما برای خودمون مالکیت ببینیم، بله قطع نمیشه، چون میگیم ما که داریم، که یه چیزی باید عارض بشه. اما اگر اعطا ببینیم، دقت میکنیم، اعطا ببینیم و خودمون رو فقر و ظلمت محض به غیر از اون ببینیم، میگیم ما که قابلیت نداریم، که او داره اعطا میکنه. هر لحظه بخواد به قابلیت من نگاه بکنه، قطع اعطاه. یعنی وقتی به خودشون نگاه میکردن چی بودن؟ ناامید بودن. وقتی به اعطای الهی نگاه میکردن، البته امیدوار بودن. دقت میکنید؟ لذا اونجاهایی که به خودشون نگاه میکردن، در خلاصه کمال تضرع چیکار میکردن؟ به درگاه الهی عز و لابه داشتن، گریه میکردن حقیقتا، چون میدیدن. لذا اگر امام سجاد میفرماد انا ازل الازلی، درسته؟ میدیدن اون حقیقت خودشون رو. لذا هرچی شهود شدیدتر بشه، درسته؟ اون تاریکی و ظلمت حقیقت خود رو بدون ارتباط با اون حقیقت بیشتر میابن. لذا عزت ربوبیت با ذلت عبودیت همراهه. ذلت عبودیت مال دیدن چی هستش؟ مال دیدن خودیست که مطلق ظلمته، که واگذار شده، رها شده، هیچ و پوچه، درسته؟ او رو اونا می دیدن. لذا تا به خودشون نگاه می کردن عز و لابه داشتن، تا به او نگاه می کردن اونجا در حقیقت چی داشتن؟ دلال و قنج داشتن، که حالا دیگه اونها تو بحثمون دور می شیم. بله می ترسم که این آیات رو یه خورده جلو بریم. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این سیر بحث مرض رو در آیات قرآن، فی قلوبه مرض رو پی بگیرید، جای تأمل داره. بعد می‌فرماید که ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. دنباله این فی قلوبه مرض، فزادهم الله مرض، عرض کردم اینجا بحثای علمی زیادی هستش. منم رجوع کردم، حقیقتا اینجور نبود بی رجوع باشم. شاید همین برای این چند تا آیه، همین امروز فقط نزدیک 4 ساعت مطالعه کردم برای چند تا آیه، ولی قصدم نیست اونا رو بیان بکنم. یه خورده کاربردی میخوام نگاه باشه، که آدم چی باشه؟ احساس بکنه، بره تو صحنه این آیات و مخاطب آیات خودشو ببینه. نریم در حقیقت به آینه نگاه بکنیم، بخوایم تحلیل وصف آینه بکنیم که این جنسش چیه. بخوایم ببینیم تو آینه خودمونو ببینیم، درسته؟ آیات قرآن برای هدایت با این نگاه، اونم محفوظ خوبه ها، اونم تو تأملات انسان لازمه ها، اما بیشتر نگاهمون این جور باشه که مرحوم علامه این جور سوق دادن. اینجا میفرماید که ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فعل اینها حقیقتش دروغ بود، چون اینها خودشون رو در بین مؤمنین مؤمن نشون میدادن و در حقیقت وقتی خلوت میکردن با شیاطین خودشون رو از اونها نشون میدادن، اینها جانشون با دروغ عجین شده بود. این به ما کانو یک زبون، این حقیقت وجود اینها رو شامل میشه دیگه. یعنی کذب و دروغ چی شده بود؟ جان اینها رو فرا گرفته بود. چون کذب همه وجود اینها رو فرا گرفته بود، عذاب علیم دنباله چی هستش؟ این کذبه. این کذبیست که منتها همه اینها رو باز تشکیکی ببینید. همه اینها رو باز چی ببینید؟ یعنی هر مرتبه یک کذبی، عدم تطبیق ظاهر با باطن، یه مرتبه کذبه. به هر مرتبه کذبی، مرتبه از عذاب رو، تا اینکه کذب تام بشه و عذاب علیم بشه. درسته؟ پس باید حواسمون باشه که هر عدم تطابق ظاهر و باطنی به سمت نفاق حرکت کردنه و هر به سمت نفاق حرکت کردنی مرضه. درسته؟ و این میرسونه همونجور که امام فرمودن دائم در شدت خودش تا به اوج برسونه. لذا علت این که اینها در قلبشون مرضه و علت این که اینها به عذاب علیم مبتلا میشند رو چی میبینه؟ کذب اینها میبینه. به ما علت بیان میکنه. به ما کانو یک زبون. درسته؟ به سبب کذبشون. درسته؟ پس اگر یه موقعی میخواییم مبتلا به این رتبه نشیم، باید چی بشیم؟ هر جا کذبی در وجودمون محقق میشه جلوش بایستیم. جلوی کذب ایستادن، جلوی این کذب درونی ایستادن، جلوی نفاق و مرض ایستادن و جلوی عذاب علیم ایستادنه. لذا اینجا هم نگاه عملی بکنیم، خودمون رو تو این مرتبه مخاطب ببینیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینها یه موقع هست یه کسی خودش رو مصلح میبینه واقعا، اما یه موقع هست یه کسی خودش رو مصلح نمیداند اما مصلح جلوه میده. اینا با هم متفاوته. یه موقع کسی خطایی در تطبیق کرده، واقعا داره خطا میکنه اما خودش رو مصلح ببینه، این یه نقصه. اما یه موقع هستش کسی میداند این خطاست. درسته؟ میداند این خطاست اما جلوه میده درسته. این خیلی خدعه، اینه ستیز، اینه. درسته؟ از آیات برمیاد که اینها میدانستن مصلح نیستن اما خودشون رو مصلح جلوه میدادن. البته تو بعضی از تفاسیر ذکر کردن که بعضی از این منافقین، نه فی قلوبهم مرض، بعضی از منافقین خودشون رو مصلح میدیدن. به چه عنوانی؟ به این گونه که پیغمبر که آمده باعث شده که دو دستگی، نفاق تو خانواده ها، اختلاف، جنگ، ستیز ایجاد شده. اینها خودشون رو میگفتن ما اومدیم تا در بین مسلمین اخبار مسلمین رو میبریم برای غیر مسلمین، کفار و دیگران، تا اونها قدرت پیدا کنن بر اینها و اینها رو از بین ببرن، تا با این قدرت پیدا کردن و از بین بردن مسلمان ها چی ایجاد بشه؟ صلح ایجاد بشه. فلسفه داشتن برای خودشون. خودشون رو مصلح میدیدن واقعا. میگفتن ما مصلحیم واقعا. اگر داریم اینجا دروی به خرج میدیم، این دروی ما در حقیقت برمیگرده به یه قایت عظیمی که اون قایت عظیم چی هستش؟ ایجاد صلح در جامعه است، ایجاد صلاح در جامعه است، که جامعه برگرده به اون قبل از پیغمبر. چطور وقتی پیغمبر اومد بین پدر و پسر اختلاف افتاد، پدر شد کافر، پسر شد مؤمن، یا بالعکس خانواده ها توشون چی شد؟ اختلاف شد. اینها گفتن ما میخوایم نجات بدیم. قتل و گاهی جنگ ایجاد شد بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، باعث شد که اقوام در قبال هم بایستن، حتی اون اقوامی که قبلا با هم چی بودن؟ متأمون. اینا یه جنبه رو دیدن دیگه. اون صلحی رو که ایجاد شد، اونها رو با همه اینا خودشون رو اینجور مصلح میدیدن که ما میخوایم اینها رو ریشه کن کنیم. بعضی هم اینو ذکر کردن. سنت استدراج و املا او البته گاهن نقل میشه که این مربوط مؤمنینه، اما گاهی اعم کردن، گفتن که او به غیر مؤمنین یعنی منافقین هم برمیگرده. اما معمولش این است که سنت املا و استدراج و اینها برمیگرده به کی؟ به مؤمنین. منتها اونم برگشتش به این است که خدای تبارک و تعالی، خدا چی هستش؟ فوت در اخذ نداره. فوت در اخذ این انشاءالله بحثش دفعه شد. خدا فوت در اخذ نداره، لذا فوت در اخذ باعث میشه تعجیل در اخذ محقق بشه. اگر و اخذو من مکان قریب در مورد خدا صدق میکنه، اخذو من مکان قریب، که از درونی ترین لایه های وجود شخص این اخذ محقق میشه، اخذو من مکان قریب، نه مکان یعنی بیرون، یعنی او بحث خیلی عظیم میشه. حالا بحثش شوشال اونو میاریم تو بحثای اونجا. لذا میفرماد که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. پس دو دسته شدن، بعضیاشون واقعا اعتقاد داشتن مصلحن، بعضیشون که به قلوبهم مرض برمیگرده، اینها اعتقادی به صلاح نداشتن اما شعارشون رو اصلاح قرار داده بودن. لذا داره در زمان ظهور هم حضرت که ظهور میکنن، وقتی حضرت ندای مبارکشون همه عالم میشنوند، بلا فاصله بعد از اون در بعض روایات داره یک ندا، در بعض از روایات داره چند ندای دیگه تا غروب اون روز داده میشه و اون رو هم همه میشنوند و شعار و دعوت همه اونها هم به اصلاحه. اینقدر شعارا زیباست، یعنی کسی دعوت به افساد نمیکنه. بیا بگه من به فساد دعوت. اگر امروز حتی شیطان پرستی رو به عنوان شیطان پرستی ذکر میکنن، برای اون هم یه غایت مصلحانه میبینن. حتی اگر خبیث‌ترین کارها رو مرتکب میشن، اونها هم براش اگر دقت بکنید تو تفاسیرشون، توی بیاناتشون یه غایت چی میبینن؟ به پلیدترین کارها خودشون رو مرتکب میکنن، براش یه غایت مصلحانه میبینن. هیچ کسی دعوت به افساد، این خلاف نظام فطرته. حتی اون هم با این خلاف نظام فطرت حرکت نمیکنه تو ابتدا، هرچند فعلش خلاف نظام فطرته. بعد میفرماید که الا انهم هم المفسدون. چرا اینا مفسدن؟ هم مفسدن به لحاظ خودشون، هم مفسدن به لحاظ اجتماع. چرا؟ به لحاظ خودشون، چون اینها صدر آیه یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر، یوم آخر اگر کسی معتقد باشه یعنی ابدیت، درسته؟ اینها دارن ابدیتشون رو خراب میکنن یا نه؟ یخربون بیوتهم به ایدیهم هستن یا نیستن؟ بیوتشون یعنی اون دار باقیشون رو، یخربون بیوتهم به ایدیهم، چون میشناسن، چون میدانن، اما دارن یخربون. پس مفسد اون کسی است که یخربون بیوتهم به ایدیهم در دایره خودشون، درسته؟ در دایره اهل ایمان هم مؤمنین هم همینجور، اینها دارن با نور هدایت میجنگن، درسته؟ جنگیدن با نور هدایت، لو دادن نور هدایت، اخبار در حقیقت هدایت رو به کفار، نقاط ضعف اهل هدایت رو به کفار دادن تا اونها مسلط بشن، این فساد دیگه. جنگ رو اینها دامن میزدن، یعنی منافقین تو تمام در حقیقت حرکت ها جنگ رو دامن، اگر جنگ رو هم فساد بگیرن خودشون، الا انهم هم المفسدون، خودشون مفسد، اونم به خصوص با تاکید الا و انهم و هم، که همه اینها چیکار کرده؟ تاکید در تاکید در تاکیده، درسته؟ که انگار انحصار داره در فساد اینها. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اینها نمیفهمن. ان شاء الله این، حالا این جالب نکتش، یادتون باشه که این نکتش رو جلسه بعد انشالله که این لایشعرون برمیگرده به این که آیا اونجایی که میدانن و این کار رو میکنن اطلاق شعور به اینها میشه، یا لایشعرونی که خدای تعالی میفرماید، یعنی حتی اونجایی که میفهمن علم دارن به نظر خودشون و خلافش دارن انجام میدن، بازم لایشعرون بر اونها صدق میکند. دقت میکنید این شعور ندارن، ادراک ندارن، هرچند خودشون رو صاحب ادراک میبینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل